بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 89 سطر اول. و بها صارت عقولا بالملکه از تخالف بین هاتین المرتبتین من العقول که تقابل بین الادم والملکه. گفتیم که همه قضایای نظریه رو باید ارجاع بدیم به قضایای بدیهیه. و بعد بحث رو در قضایای بدیهی شروع کردیم. گفتیم که نعمت‌های الهی هستند که به عقل هیولانی افاضه میشند و با افاضه آنها عقل ما از مرتبه هیولانی به مرتبه بالملکه منتقل میشه، یعنی در ابتدای تولدمون عقلمون هیولانی است، بعد که این بدیهیات به ما افاضه میشند ما مرتبه بالاتر عقل رو که عقل بالملکه نامیده میشه واجد میشیم. پس با همین بدیهیات از مرتبه هیولانی به مرتبه بالملکه میریم. این فرمایش مرحوم سبزواری است که توضیح میخواد. توضیحشو من دیروز شروع کردم ولی نتونستم به آخر برسونم. توضیحش اینه، البته به طور مختصر، انسان وقتی متولد میشه عقلش از تمام صور عقلیه خالیه، هیچ یک از صور عقلیه در عقل او مرتسم نشدند، ولی قابلیت تمام صور عقلیه رو داره. یعنی خداوند عقل انسان رو چنان آفریده که بی نهایت صورت درش جا میگیره، پس قابلیت همه صور عقلیه رو داره. اگر هم نتونست موجودی رو بالکون درک بکنه، لااقل بالوجه درک میکنه. یعنی مثلا فرض کنید عقل ما نمیتونه عقول عالیه رو درک بکنه، چون عقول عالیه بالاترن، مرتبهشون بالاتره، بالکون نمیتونه درکشون کنه، یعنی ذاتشون رو به طور کامل درک نمیکنه، ولی بالوجه یعنی از ناحیه اوصاف درکشون میکنه، یا نسبت به خود خدا. عقل ما قدرت این که خدا رو اونطور که هست درک بکنه نداره، ولی میتونه خدا رو بالوجه درک بکنه، از ناحیه اسماء و صفات، از ناحیه مخلوقات، بالاخره قدرت درک داره. هیچ چیزی نیست که عقل نتواند درکش کنه، زیرا اگر بالکن هم نتوانست درک کنه لااقل بالوجه درک کنه، پس همه چیزها رو درک میکنه. بله، نسبت به اسماء مستعصره هیچ نوع ادراکی نداره، چون اسماء مخفی‌اند، نه عقل قدرت نداره، اسماء مخفی‌اند، خدا برای خودش انتخابشون کرده. ولی چیزی که در دسترس عقل باشد، اونا در دسترس عقل نیستند. چیزی که در دسترس عقل باشه، عقل یا بالکن یا بالوجه درکش میکنه. پس بنابراین ادراک عقل ادراک بی نهایته، بی نهایت صورت میتونه درک بکنه. یعنی عقل ما در وقت تولد قوه ادراک موجودات بی نهایت رو داره، یعنی بی نهایت موجود رو میتونه درک بکنه. همونطور که هیولا میتواند بی نهایت صور خارجی رو بگیره و با صورتها متحد شود و اجسام رو تشکیل بده، همچنین عقل ما هم میتواند بی نهایت صورت مقوله بگیره و با اونها متحد بشه و موجود مقول بسازه، موجود عقلی بسازه. به همین جهت تشبیهن به هیولا عقل ما رو که هیچ صورتی ندارد ولی میتواند همه صورت رو بگیرد، گفتن عقل حیولانی، چون حیولام همینطوره، به لحاظ ذاتش، به لحاظ ذاتش هیچ صورتی نداره ولی میتونه همه صور رو قبول کنه. عقل ما هم در ابتدا هیچ صورتی رو نداره ولی میتونه همه صورت رو قبول کنه، از این جهت به حیولا شباهت داره، لذا بهش میگیم عقل حیولانی. بعد خداوند بهش بدیهیات رو افاضه میکنه که ارشدن براش روشن نیست که کی افاضه میشه، فقط وقتی که توجه میکنه میبینه این معقولات رو داره، این بدیهیات رو داره.
مثلا نمیشه با این بدیهیات همون اول با خود عقل شامشون جلبسید؟
با چی میشه؟
با همون جلبسید همه خود عقل، چیزی که کانت توی غرب گفته جز اون ساختارهای ذهنی خود ذهن
بدیهیات که بحثش رو آینده یعنی توی ذهن از اول موجوده،
از اول موجود
یا ذهن میتونه، یا ذهن میتونه موجودشون کنه؟
نه با خود ذهن ایجاد شده همراه ذهن، نه ذهن بعدن.
اگه از اول ایجاد شده بعد از اول تو ذهن باشه، در حالی که نیست.
ما توجه نداریم، بعدن توجه پیدا میکنیم که ذهن چنین چیزی داره.
مگه میشه چیزی تو ذهن باشه بهش توجه نکنی؟ ذهن اصلا یعنی توجه، و چیزی تو ذهن باشه بهش توجه نکنی میشه؟ یعنی الان چیزی تو ذهن شما آماده است میتونید بهش توجه نکنی؟ اصلا با توجه نمیشه، اون تو ذهن شما نیست، اون تو صندوقچه ذهن شماست، اون توی حافظه ذهن شماست ولی تو ذهن نیست. نه، اون صندوقچه ذهن غیر خود ذهنه، ذهن صفحه نفسه و ادراک میکنه، صورتی رو بهش بدید حتما ادراک میکنه، مگر اینکه مخفی بشه در یه جایی تو قوه مدرکه نهد. مثلا الان شما خیلی چیزا رو توی قوه حافظتون دارید ولی الان ادراکش ندارید، خیلی صورتها توی قوه مصوره شما هست ولی هیچ کدوم الان ادراک نمیشه، چون توی حافظه است، توی اون ذخیره است، توی محلیست که اینا رو انبار میکنه. اونا اگر بیان تو ذهن شما، اگر بیان تو ذهن شما همه یه جا دیده میشن. پس نمیشه چیزی ما تو ذهن داشته باشیم مگر شما ذهن رو توسعه بدید به اون قسمت هایی که ادراک نکنن بگین ذهن، اما این نمیگی، ما قسمت های مدرک نفس رو میگیم ذهن. تو اونجا اگر چیزی وارد بشه حتما ادراک میشه. بنابراین اگر ما در اول عمرمون ادراک نمی کنیم، از باب اینه که نداریم. حالا شما می فرمایید ذخیره شده است در ذهن ما، ذخیره شده یعنی بالقوه می تونیم داشته باشیم، این همونیست خود ما می گیم، ما می گیم بالقوه می تونیم داشته باشیم، شما می گید ذخیره کرده خداوند، ما می گیم حفاظه می کنه، این هیچ فرقی نمی کنه. ممکنه خدا ذخیره کرده باشه بعد آشکارش کنه، ممکنه هم از الغا کنه، اون برای ما روشن نیست، نمیتونیم حکم کنیم به این که از اول با ذهن ما ساخته شده، بلکه ممکنه از اول ساخته نشده و الغا بشه، ممکنه از همونطور که میفرمایید از اول ساخته باشه مخفیش کرده باشه بعدا ظاهرش کنه، هر دوش ممکنه. علی حال ما اول نداریمش تو ذهنمون، بلکه بالقوه داریم بعدا واجد میشیم، حالا یا با الغای جدید، با الغای حادث واجد میشیم، یا با ظهور حادث واجد میشیم، فرقی نمی کنه، اون دیگه خیلی مهم نیست. علاوه اولا تو ذهن نداریم، ثانیا در ذهن به وجود میاد یا ظاهر میشه. اون وقتی که به وجود میاد یا ظاهر میشه، اون وقت ما از مرتبه حیولانی وارد مرتبه بلملکه میشیم. اصطلاحا هم گفته میشه عقل ما شد عقل بلملکه، ملکه یعنی سرمایه. این بدیهیات سرمایه کسب نظریات هن. یعنی اگه ما بدیهیات رو نداشتیم نظریات رو نمیتونستیم کسب کنیم، اینها سرمایه هستن که کسب نظریات رو برای ما مهیا و ممکن میکنن. چون سرمایه هستن، عقل ما به سرمایه دسترسی پیدا کرده، یعنی به ملکه دسترسی پیدا کرده، به این مناسبت بهش گفته میشه عقل به ملکه. حالا که عقل به ملکه شد میشینه فکر میکنه، گروهی هستن فکر میکنن، گروهی هستن که فکرشون رو ضایع میکنن. اون کسانی که فکر میکنند به نظریات میرسند. اونایی که فکر نمیکنند فما ربحت تجارتهم، سرمایه رو بهشون دادن، سرمایه رو حفظ کرده یه گوشه گذاشته استفاده نمیکنه، لذا ربحی هم به دست نمیاره، چون سرمایه وقتی به کار نیفته اضافه نمیشه. این مارکه رو باید به کار بندازه تا اضافه بشه، یعنی معلومات بیشتری بعدن کسب بشه، این میشه ربحش، میشه ربح این سرمایه. اما کسی به کار نندازه فما ربحت تجارتهم، آیه که خود مرحوم سبزواری میخونه، کسانی که از این ملکه استفاده نمی کنند به ربح این ملکه نمی رسند، ولی ملکه رو دارند. کسانی که استفاده می کنند از مرتبه بالملکه وارد مرتبه بالفعل می شند. حالا در تفسیر بالفعل اختلافه. آیا من اگر یک صورت رو نظری رو به دست آوردم نسبت به همون صورت میشم بالفعل و نسبت به بقیه هنوز بالملکم، یا اینکه نه باید تمام نظریات رو به دست بیارم تا تازه بشم بالفعل؟ بعضیا میگن هر صورت نظری رو که به دست آوردی بالفعل میشی، منتها نسبت به همون بالفعل میشی. بعضیا میگن نه، تا تمام صور نظریه به دست نیاد ما بالفعل نمیشیم، عقل بالفعل نمیشیم، همونطور در بالملکه میمونیم. چون نظریات حد و حصر نداره، به نظر میرسه که خیلی ها شاید بگیم در چند میلیارد حتی یه نفر هم نیست که به عقل بالفعل برسه، در چند میلیارد به عقل بالفعل هر کسی نمیرسه. اگه این تفسیر دوم رو بگیم، که این تفسیر خیلی سختگیری میکنه، عقل بالفعل برای کسی است که تمام معقولات نظری رو به دست آورده. حالا این دو جور میشه، یا همه معقولات نظری رو به دست آورده توی مخزن گذاشته، هر کدوم رو بخواد حاضر میکنه، این در مرتبه بالفعله، یا نه همه رو همیالون حاضر داره که این در مرتبه مستفاده. مستفاد دیگه نادرتر از بالفعله که همه رو داشته باشه، همه رو هم حاضر داشته باشه، نه بعضی رو تو مخزن بعضی رو حاضر، که همه رو کسب کرده باشه میشه بالفعل، همه رو کسب کرده و حاضر هم داره میشه مستفاد. حالا شاید از ائمه علیه السلام انبیا بگذریم اصلا عقل مستفاد نداشته باشه، اصلا نداشته باشیم، تا ما بیام متوجه یه صورت بشین صورت دیگه غافل میشین. فقط کسی که مظهر لایشقل هوشن و ننشنن هست، که خود انبیا هستند و اوصیا، اونها ممکنه تمام صور رو یک جا ملاحظه کنند، ما به طور عادی نمیتونیم. بله ممکنه خدا یه محبتی بکنه، یه حالتی به ما بده، مثلا بشیم جزء اولیاء الله و این امکانه به ما بده که ما مثلا لایشغل و شن و ننشن بشیم، وقت به درجه عقل مصطفی برسیم. رسیدن به درجه عقل مصطفی با تفسیری که بر عقل فعال کرد، بر عقل بالفعل کردیم، خیلی بعیده. مستفاد هم میشه دو جور معنی کنیم.
بله.
هر مقدار نظری که حاضر داشته باشیم به لحاظ همون مقدار میشه مستفاد. نه فقط معقولات، متخیلات و مهمات که مال عقل نیستن. ما الان در عقل و مرتبه عقل رو داریم تصویر میکنیم که صورت معقوله دارد یا ندارد. عقل صورت معقوله در ابتدا ندارد، در این وسط ها صاحب صورت های معقوله بدیهیه می شود. بعضی ها فقط صاحب همین صورت ها می شن، حتی یه صورت نظری رو هم به عنوان تعقل کسب نمی کنه، تخیل ممکنه ولی تعقل نه. اما بعضی ها موفق می شن چند تا صورت معقوله به دست بیارن، بعضی ها موفق می شن همه صور معقوله رو به دست بیارن، و بعضی موفق می شن که علاوه بر به دست آوردن حاضر هم داشته باشند، که گروه سوم میشن عقل بالفعل، چهارم میشن عقل مستفاد. که اینا عزم میکنم دیگه تفسیرهای مختلف باعث میشه که افراد مختلفی داشته باشیم برای به دست آوردن مستفاد و بالفعل.
عقل بالملکه همون یه تفسیر،
عقل بالملکه به همه یکسانند. بدیهیات عقلیه رو خداوند به همه میده، همه در عقل بالملکه یکسانند. در عقل بالفعل بنابر یک تفسیری خیلی اصلا به عقل بالفعل نمیرسن، خیلی کم هم به عقل بالفعل برسن، مستفاد هم همینطور. بنابرای یک تفسیری دیگه، زیادن کسانی که عقل بالفعل پیدا کنند اما عقل بالفعلشون مختلفه، یکی کمه یکی بیشتره، یکی بیشتر بیشتر از بیشتره، همینطور. اینا دیگه تفسیر مختلف داره. البته نوعاً عقل بالفعل تفسیر میشه به کسی که تمام صور عقلیه رو به دست آورده، ولذا تعداد عقول بالفعل خیلی کم میشه با این تفسیر. تفسیر این که بگوید هر انسانی نسبت به همون مقدار که کسب کرده بالفعل، این تفسیر طرفدار کمی داره. لذا عقل بالفعل تقریبا میشه که برای نوع مردم پیدا نمیشه. اما خب به نظر میرسه که تفسیری که میگه هر مقدار استخراج کردی، استنباط کردی، به همون مقدار بالفعل شدی، این تفسیر بهتره. چون بالاخره ما نظریات رو که بالقوه داشتیم بالفعل داریم دیگه، هر مقدار بالفعل داشتیم به همون مقدار عقل بالفعل میشیم، این تفسیر به نظر بهتر میرسه. ولی نوعا میبینیم تفسیر بالفعل رو اینطوری مطرح میکنن که باید تمام صور عقلی به دست بیاد. حالا شاید هم منظورشون اون مرتبه عالی عالی عقل بالفعل
وسط میمونه دیگه. اینه که مثلا نظریات کردن که
نه، اینه هن عقل بالملکه وسط نمیمونه، اینه هنوز عقل بالملکه. کسی که چند تا نظریه رو کشف کرده هنوز میگیم مرتبه عقل بالملکه داره، وارد مرتبه بعدی نشده.
فرق حقیقی بالفعل و بالمستفاد در چیه؟ چون تو بالفعل اینه که مثلا قاعده رو تصور کنن،
ببینید اون وقتی که تصور میکنید حاضری پیشتون، بعد اینو بالاخره وقتی میرین سراغ تصور بعدی اینو میفرسین تو مخزن، از این غافل میشید دیگه، غافل میشید میرید سراغ صورت بعدی، صورت بعدی پیشتون حاضره، صورت قبلی حاضر نیست. ولی گروهی هستن صورت هایی که از قبل داشتن و فعلا تصور کردن همه رو میارن، اون شغل مصطفی. بالفعل بالفعل یعنی کسب کرده باشد، اونی که کسب کرده بالفعل، اونی که علاوه بر کسب حاضرم داره مستفاد. این نکته رو هم توجه کنید که اینو بگم دیگه تمومش کنم. بعضیا که به نظر میرسه دقت تسمیهشون بیشتره، عقل مستفاد رو مرتبه سوم گرفتن، عقل بالفعل رو مرتبه چهارم گرفتن. گفتن وقتی ما صورت رو کسب میکنیم این صورت میشه مستفاد، نه من عقل مستفادم، اون صورت عقل مستفاده و من به خاطر اینکه دارای اون عقل مستفادم منم میگن مستفاد، ولی من مستفیدم، من مستفاد نیستم، اون صورت مستفاده و من مستفیدم، به من گفته میشود مستفاد. اما در مرتبه سوم به من گفته میشه مستفاد، چون این استفاده ها حاصل شده ولی رفته تو مخزن. وقتی رفته تو مخزن بالفعل نیست، چون غایب شده. وقتی بالفعله که حاضر باشه، یعنی گفته اون وقتی که شما تمام صور ادراکیتون رو حاضر میکنید عقلتون بالفعله، اون وقتی که صور ادراکی رو استفاده کردید ولی همه رو الان ملاحظه نمی کنید عقلتون مستفاده. بعضی اینطوری گفتن که این به واقع نزدیکتر این تفسیر، به لغت به مناسبت نزدیکتره، یعنی مناسبت داره. اون وقتی که من استفاده کردم صور رو به من میگن عقل مستفاد، اون وقتی که این صور استفاده شده رو بالفعل دارم و حاضر دارم به من میگن عقل بالفعل. بعضی اینطوری گفتن، این تفسیرهای مختلفه دیگه، من به همشون تقریبا اشاره کردم منتها به طور مختصر. خب حالا اینطور شد که ما دارای چهار مرتبه هستیم: مرتبه عقل هیولانی، مرتبه عقل بالملکه، مرتبه بالفعل و مرتبه مستفاد. به بالفعل و مستفاد فعلا کاری نداریم. الان بحث ما توی همین هیولانی و بالملکه است. البته یه اشاره‌ای هم به بالفعل و مستفاد کردیم که فما ربح تجارتهم، اگر کسی این عقل بالملکه رو به کار نگیره و این سرمایه ها رو وسیله کسب اون نظریات قرار نده، به ربح این سرمایه ها دسترسی پیدا نکرده، یعنی فما ربح تجارتون، تجارتشون ربحی نکرده، که اصلا تجارتی نکردن، که به خاطر عیب کنه. اما کسانی که دنبال کسب نظریات رفتن، اینا ربحت تجارتهم، نه فما ربحت بلکه ربحت تجارتهم. اینو فقط یه اشاره کردیم که مراتب بعدی رو نشون بدیم، ولی به مراتب بعدی فعلا کار نداریم. اون چه که مورد نظر ماست مرتبه هیولانی و مرتبه بلملک است. مرتبه هیولانی رو مرتبه عدم می نامیم، یعنی نداریم دیگه، اون وقتی چی نداریم، فقط قوه است. در مرتبه هیولانی ما هیچ صورت عقلیه نداریم، حالا صورت خیالیه، وهمیه، حسیه داریم، اونا مهم نیستن و اونا الان مورد بحث ما نیست. ما صورت عقلیه در مرتبه عقل هیولانی نداریم، پس عدم است. ولی بعدن واجد میشیم، وجود میشه ملکه. پس مرتبه هیولانی مرتبه ناداری صور معقول است، مرتبه ملکه مرتبه دارایی بدیهیاته. لذا میگیم وزان مرتبه هیولانی نسبت به مرتبه بلملکه وزان عدم است نسبت به ملکه، و وزان بلملکه نسبت به هیولانی وزان ملکه است نسبت به عدم. پس کأنهو بین این دو مرتبه عقل رابطه عدم و ملکه است. کأنهو نه انهو، یعنی رابطه عدم و ملکه رو ما نداریم، شباهتی به عدم و ملکه هست اینجا. لذا میگیم که مرتبه هیولانی مرتبه قوه و عدم است، مرتبه بلملکه مرتبه وجدان و ملکه است. پس تشبیه میکنیم دو مرتبه عقل رو به اونجایی که عدم و ملکه است، نه اینکه واقعا بین دو مرتبه عقل رابطه عدم و ملکه باشه، بلکه که انه این رابطه هست. اینم ایشون اشاره میکنه.
بین علم و جهل
به قول شما رابطه عدم و ملکه است، بین جهل و علم رابطه عدم و ملکه است. حالا اینجا مرتبه عقل رو داره میگه، نه جهل و علم رو، مرتبه عقل رو داره میگه. اگه جهل و علم رو مطرح میکرد بله رابطه عدم و ملکه بود، اما جهل و علم رو مطرح نمی کنه. اون قوهی که میتواند جاهل باشد و میتواند عالم شود اون رو داره مطرح میکنه. بین این دو مرتبه از یک قوه نمیتونی بگی رابطه عدم و ملکه است. بین حالتش چرا؟ بین کیفیتش که جهل یا علم میتونید بگید عدم ملکه است. بین خود این دو مرتبه که موصوف به جهل و علم میشود رابطه عدم ملکه نیست، مگر بگید که انهو هست. رابطه رو بگید که انهو هست.
بین جاهل و عالم
بله، مثل جاهل و عالم بینش رابطه عدم ملکه نیست، یعنی بین جهل و علم هست.
چون جاهل قابلیت اینو داره عالم بشه، لذا
بین جاهل و عالم هم اگه عدم و ملکی میگید به اعتبار جهل و علم میشه.
جهل
عدم دیگه، جهل عدم، علم ملکه است. پس عدم و ملکه بین جهل و علمه، نه بین جاهل و عالم. جاهل و عالم هم اگه وصف جاهل و عالمشو بردارید عدم و ملکه رابطه بینشون نیست، به اعتبار این وصف جهل و علمشون عدم و ملکه داره. پس جاهل و عالم رو میگیم عدم و ملکه دارن، منتها به اعتبار صفتشون نه به اعتبار ذاتشون. به اعتبار ذاتشون که بینشون رابطه عدم و ملکه نیست. بله. نه خب عرض میکنم جاهل، شما جاهل و عالم رو میگید رابطه عدم و ملکه دارن به اعتبار جهل و علمشون، یعنی به اعتبار عدم و به اعتبار عدم و وجودشون. خب مرحوم سبزواری می‌فرماید که عقل هیولانی ما با این نعمتی که اله بهش افاضه می‌کند سارت بلملکه، عقل بلملکه میشه، از مرتبه هیولانی خارج میشه و مرتبه بلملکه رو واجد میشه. این دیگه تقریبا مطالب مرحوم سبزواری توضیح داده شد. حالا از رو می‌خونم انشالله روشن میشه. صفحه 89 این روشن‌تر میشه. صفحه 89 این صفحه اول و بها، یعنی به این نعم، به این نعم موهبیه‌ای که خداوند عطا میکند، یعنی به همین بدیهیات، سارت این عقل هیولانی، این عقول هیولانیه، سارت عقولم بالملکه. بله به همون بدیهیاتن دیگه، نعم الهی همون بدیهیاتن. چه فرق میکنه بگید به ها یعنی بدیهیات یا بگید به ها یعنی نعم؟ ضمیر سارت به عقول هیولانی برمیگرده. به ها یعنی به این بدیهیات و به این نعمی که خدا حفاظه کرده. سارت اون عقول هیولانیه، سارت عقول بالملکه. از تخالف بین هاتین المرتبتین من العقول کد تقابل. ببینید تعبیر به تخالف میکنه، تشویق میکنه به تقابل، تعبیر به تقابل نمیکنه. تخالف بین این دو مرتبه از عقول مثل تقابل بین عدم و ملکه است. در این دو مرتبه تخالفه نه تقابل. این دوتا با هم جمع میشن. یعنی وقتی ما وارد مرتبه بالملکه میشیم، عقل هیولانی رو از دست نمیدیم، بازم عقل هیولانی داریم، منتها دیگه در اون مرتبه از ضعف نیست، کاملتر شده. شما در هر حرکت تکاملی مرتبه بعدی رو میبینید که واجد مرتبه قبلی هست و کاملتر شده. یعنی علاوه بر این که مرتبه قبل داره، اضافه هم داره. الان در مانانفی هم همینطوره. ما عقل هیولانی رو داریم، یعنی هنوزم قدرت ادراش داریم، هنوزم میتونیم جذب کنیم، ولی رسیدیم به مرتبه بالفعل که مرتبه بالاتره. در وقت رسیدن به مرتبه بالاتر ما هنوز مرتبه پایین رو داریم. در هر حرکت تکاملی این چنینه. لذا ایشون تعبیر به تخالف میکنه، نه تقابل. تقابل اینست که اگه این مرتبه رو داشتی مرتبه قبلی رو باید دست بدی، مرتبه قبلی هم داشتی باید مرتبه بعدی نداشته باشی. بینشون استکاکه، نمیتونن با هم جمع بشن. ولی در تخالف نه، دو چیز با هم جمع میشن. دو مرتبه مخالف همن، ولی ممکنه یکی، یعنی مغایرن، مخالفن یعنی مغایرن، دو تا یکی نیستن، اما در این حال قابل جمعن. چون قابل جمعن تقابل ندارن، تخالف دارن. و این تخالف مثل تقابله، مثل تقابل از چه جهت؟ نه از جهت عدم امکان اجتماع، بلکه از جهت این که مرتبه اول عدم است و قوه، مرتبه دوم وجود است و فعلیت. از این جهت شباهت داره. مثل عدم و ملکه که در عدم عدم است و قوه، در ملکه وجود است و فعلیت. همین وضع توی مانحنفی موجوده. پس از این جهت به هم مشابهت دارند، نه از جهت تقابل، زیرا اون تخالف این تقابل از این جهت با هم شباهت نداره. از تخالف بین هاتین المرتبتین، هاتین المرتبتین یعنی مرتبه هیولانی و مرتبه بالملکه. هاتین المرتبتین من العقول، تخالف بین این دو مرتبه از عقول مثل تقابل بین عدم و ملکه است. چرا مثل اینه؟ در چه جهت مثل اینه؟ نه در تخالف و تقابل مثل هم باشند، بلکه در این مثل همان که مرتبه از فی مرتبه عقل هیولانی آنچه هست قوه است و عدم است. از فی مرتبه العقل هیولانی قوتون و عدمون، یعنی قوه و عدم وجود داره. و فی هذه المرتبه یعنی مرتبه عقل ملکه، فی هذه المرتبه ثانیه فعلیاتون و ملکاتون لقوا و عدم. در اونجا فعلیات داریم و ملکات داریم. فعلیات لقوبا و عدم، این لقوبا و عدم لفنش مرتب داره. فعلیاتون لقوبا و ملکاتون لعدم. قوه ها تبدیل به فعلیت شدن، عدم هم جاشونو به ملکات و وجودات دادن. الا ان العقول ان لا تلتفت الى هذه الغنیه بلا تکتسب. این الا استثنای از این خط اخیر نیست. گفتیم و هی نعم موهبیت اعطاها الله لکل العقول الهیولانیه، یعنی همه این سرمایه رو دارن الا این که بعضی از این سرمایه استفاده میکنن، بعضی نمیکنن. این الا به اونجا مربوطه، چون همه ببینید مستثنا من ما اینه که همه عقل هیولانی رو دارند، ولی همه ای که عقل هیولانی رو دارن همه استفاده کننده نیستن، بعضی استفاده میکنن بعضی استفاده نمیکنن. الا این که عقول الا تلتفت الی هذه القنیه، قنیه یعنی سرمایه یعنی قوت، عقول اگر التفات به این سرمایه نکنند ولا تکتسب، به کمک این سرمایه اکتسابی نداشته باشند، فما ربحت تجارتهم، تجارتشون سود نمی کنه. بلکه دقیق تر بگیم اصلا تاجر نیستن، کاسب نیستن که دنبال سودش باشن. بل لا تدخل تحت اطلاق الکاسب، الکاسب حبیب الله، یعنی مشمول الکاسب حبیب الله نمیشن چون کاسب نیستن اصلا. نه تنها ربحی ندارن بلکه قبل از ربح کاسب نیستن. بله ترقیه. عبارت توجه کنید، این لا تلتفت الی هذه القنیه ولا تکتسب، هم لا تلتفت آورده هم لا تکتسب آورده. انسان ها بعضیشون اینطورن که اصلا التفاتی به این معقولات ندارن، تمام عمرشون و مشغولیاتشون رو به همون محسوساتشون میگذرونن، متخیل و موهوم، عقلی هم داره ها، اصلا فکر عقلیاتش نیست، فقط همش دنبال همین محسوسات. انسان ها اینطوری هم پیدا میکنن که دائما با همین محسوساتشون مشغولن، اینا اصلا توجه به معقولات ندارن، التفات ندارن. بعضی التفات میکنن مقولات رو متوجهند، ولی حالا یا به خاطر اینکه متوجه نیستن که از این مقولات بدیهی میشه مقولات نظری رو کسب کرد، یا نه اینکه متوجه نیستن، مشغولیاتشون اجازه نمیده، یا تنبلی میکنن. در هر صورت از اکتساب اعراض میکنن، از اکتساب اعراض میکنن. این دو گروه موفق به کسب نمیشن، اونایی که التفات نکردند و اونایی که التفات کردند و اکتساب نکردند. اون کسی موفق میشه که اولا التفات کنه ثانیا اکتساب کنه. ببینید این مرکب موفق میشه، مرکب من الالتفات و الاکتساب، و چون مرکبی انتفی به انتفاع و از اجزائه، اگه اکتساب نفع بشه یکی یه جزئه، یا التفات نفع بشه که جزء دیگره، این منفعت از بین میره. منفعت مال کسیست که هر دو کار رو انجام بده، هم التفات هم اکتساب، یکی از این دو کار منتفی بشه منفعت از بین میره. لذا مرحوم سبزواری به هر دو داره اشاره میکنه، ان لا تلتفت الی هذه ولا تکتسب، اگر التفات نکند و کسب نکند. مفهومش اینه که اگه اکتساب کند و کسب کند تجارتش ربح میکنه، هم تاجر است هم رابح. اما اگر التفات نکرد یا التفات کرد و اکتساب نکرد، این ربحی نمی کند، بعد ترقی میکنه میگه نه اصلا تاجر نیست، تاجر نیست که ربحی کند. عبارت روشنه. بعد توی عبارت بعد از بل میگه لا تدخل تحت اطلاق الکاسب حبیب الله. این یه بحثه، کاسب حبیب الله یعنی چی؟ یعنی همین انسان ها که کسب میکنن حبیب الله هست؟ بعضی از علمای عقلی گفتن این که مراد نیست، کاسب یعنی کاسب عقلیات، نه کاسب یعنی کاسب پول و درآمد، اون مراد نیست، اون کاسب عیبی نداره، اونم مبغوض خدا نیست، ولی چنان هنری به خرج نداده که حالا حبیب الله بشه. این کسی که تو علم داره پیش میره و به کمالات علمی دسترسی پیدا میکنه که انسان کاملی بشه، چون میدونید انسان از طریق علم و عمل به کمال میرسه، این داره یک بعد کمال رو استکمال رو که علم تحصیل میکنه، این حبیب خداست، چون داره به سمت کمال میره و خداوند کمال مطلق، هر کی به سمت خدا بیاد حبیب خداست. پس این کاسب حقیقی خداست، نه اون که داره درآمد میکنه. نمیگیم اون مبغوث خداست، ولی الکاسب حقیقی الله برای اون گفته نشده، برای کاسب های اینطور گفته شده. و دیدیم که در یه جا دیگه میگه الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، جزئی کاسب نیست، یعنی نمیتونه معلوم تصوری یا تصدیقی باشد و به ما کسب بدهد مجهول را. مکتسب هم نیست، یعنی مجهولی هم نیست که ما از طریق معلومات کسبش کنیم. اصلا توی علم ما دنبال جزئی نمیریم، ما دنبال کلی میریم. جزئی نه کاسب است یعنی معرف یا حجت، نه مکتسب است یعنی معرف و ما یحتج علیه، هیچ کدام از این دو نیست. اونجا هم کاسب به همین معناست. اینجا هم که الکاسب حبیب الله یعنی اون که از معلومات مجهولات رو کسب میکنه، این میشه حبیب الله، چون باعث میشه که کامل بشه، یعنی به کمال مطلق که خداست نزدیک بشه، و هر کس که متقرب الی الله بشه حبیب الله.
خیلی معلوم نشد که چگونه خدا هبه میکنه، یعنی جزم به این بدیهیات رو هبه میکنه، جزم به همه بدیهیات هبه میشه، در طول عمر پراکنده هبه میشه، یا در یه زمان خاصی در کودکی هست همش با هم عبرت شده با بایش التفاق نداریم، در حالی که به ما هبه شده.
اینا همه رو ظاهرا من توضیح دادم، همه سوالات شما رو من جواب دادم. ببینید که افاضه میشه، گفتم کهش معلوم نیست، شما براتون معلوم نشده برای بقیه معلوم نیست، بنابراین توقع نداشته باشید که معلوم میشه، از چیزیست که معلوم نمیشه. که افاضه شده نمیتونیم، با هم افاضه شدن یا جدا جدا، این را هم میتونیم بگیم معلوم نیست، میتونیم بگیم معلوم نیست، و میتونیم بگیم معلوم هست، همه با هم افاضه شدند، چون بدیهیاتند. بدیهیات یکی از دیگری گرفته نمیشه، چون یکی از دیگری گرفته نمیشه پس حالت انتظاری نداره که یکی اول بیاد یکی دوم، بستگی به هبه خدا داره و خودم که بخ نداره. به مزی که این جسم، به مزی که این نفس قابل شد، قابلیت از طرف این آمد، چون خدا بخ نداره جود داره، بلافاصله افاضه میکنه، و چون این افاضه ها بر هم متوقف نیستن، همه رو با هم افاضه میکنه، همه رو با هم افاضه میکنه. هر شدم میتونید بگید نمیدونیم که این آمد که اون آمد، چون از اول گفتیم که یه روشن نیست. میتونید هم اینطور بگید که نه، همه با هم افاضه شدن به خاطر اینکه این نفس تا وقتی قابل نبود افاضه بهش نمیشد، به خاطر عدم قابلیت خودش. بعد که قابل شد، چون همه این بدیهیات یک نباختن، یکی بر دیگری متوقف نیست، یکی مقدمه یکی مؤخر نیست، همه با هم افاضه میشن. خودم که جواده، اینطور نیست که بگی حالا من یکی رو نگه میدارم بقیه رو افاضه میکنم. وقتی قابلیت حاصل شد، قابلیت برای همه حاصل میشه و همه رو خدا یه جا افاضه میکنه. این دو تا سوال جواب داده شد، بقیه چی بود؟
جزم
افاضه نمیشه، خودش افاضه میشه. بدیهیات وقتی میاد دیگه حالت منتظری نداره، جزم حاصله، چون بدیهی هست، چون بدیهی هست، لازم نداره که من برم دنبال یه دلیلی، دنبال یه تعریفی تا از طریق اون دلیل و تعریف جزم پیدا کنم. از اولی که میان جازمن مجزومن میان و من جازمه به اون هستم از همون اول. خب سوال بعدی چی بود؟ بله التفات، بله التفات هم فرمود ممکنه التفات نباشه. من عرض کردم اگر ما اعراض کنیم از این نعم الهی بهشون التفات نخواهیم داشت. اگر من مشغول باشم به جزئیات و به حسیات، قهرن نسبت به عقلیات پشت کردم و التفاتی ندارم. پس میشه جزئیات منو مشغول کنن و به کلیاتی که پیش من هستن توجه نکنن، با اینکه پیش من هستن و حاضرم هستن، ولی من توجهشون نمی کنم به خاطر شدت اشتغال به جزئیات. گاهی این پیش میاد، کسانی هستن که واقعا همیشه مشغول همین دنیا و جزئیات دنیا، این اصلا هیچ وقت تو فکر کلیات نیستن، کلیات دارن ولی اصلا توجهش نمی کنه. پس میشه آدم داشته باشه التفات نداشته باشه، میتونه داشته باشه التفات نداشته باشه به خاطر وجود مشغولیات. بله اگه مشغولیات ازش بگیریم التفات هست. در اول بلوغ، چون یکی از شما اشکال کردین در اول بلوغ ممکنه باشه التفات نباشه، گفتم نمیشه، چون در اول بلوغ اشتغالات حسی هم نداریم، اشتغالات عقلی هم نداریم. اگر وجود داشت همه پیش من حاضر بود و همه مورد التفات من بود. اما من که جلوتر میرم مشغول حسیات میشم، از این عقلیاتی که به مفاضه میشه غافل میشن و بهشون التفات ندارن. پس اول بلوغ اگه حاصل باشن التفات ازشون اشتغالی نیست. بعد اول بلوغ اون اول تولد، اشتباه گفتم اول بلوغ، اول تولد اگر این صور افاضه شدند چون اشتغال نیست التفات هست، ولی بعدن که اشتغالات حسی فراوان میشه اگر افاضه بشن که بعدن هم افاضه میشن ممکنه غفلت حاصل بشه، برای بعضی غفلت حاصل میشه برای بعضی نه. وقت اونم که التفات پیدا میکنن بعضیاشون نمیفهمن که این امور معقوله خیرند و ما رو میتونن به کمالات برسونن، لذا دنبالش نمیرن. بعضی ها میفهمن خیرن ولی تنبلی میکنن دنبالش نمیرن، بعضی ها میفهمن خیره ولی اعراض دارن. اینا همه رو ابن سینا توی بحث معاد اشارات که نمت هشتمه مطرح میکنه، همین مطلبی که من میگم اونجا گفته که بعضی التفات میکنن بعضی نمیکنن، بعضی عنادن صرف نظر میکنن، بعضی ها به خاطر اشتغال اعراض میکنن، بعضی به خاطر تنبلی اهمال میکنن. یکی رو میگه مهملین، یکی رو میگه مورزین، یکی رو میگه معاندین، یکی رو میگه ملتفتینی که استفاده میکنن که اینا بر سعادتن و اینا آخرتشون چی است و چی است. نه همه رو اونجا توضیح میده و من اینجا به مناسبت به بعضیش اشاره کردم. ظاهرا دیگه بقیه مطالب نداریم، انشالله بقیهشو که وجه زبطه در جلسه